الطاهرين اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نخاد لأمدها. بحث ما در باب آفتهای حکومت غیر دینی بود و اشاره کردیم که همه حکومت‌های غیر دینی به لحاظ مبانی و اهدافی که دارند و طبیعتاً به لحاظ راهکارهایی که برای رسیدن به اون اهداف انتخاب می‌کنند، مبتلا به یک نقطه ضعف‌ها و بن‌بست‌ها و آفت‌هایی هستند که فراگیر هست و تغییر کیفیت این حکومت‌ها که ناشی از عوامل مختلفی است که یکی از مهمترین عواملش خود تکامل تاریخ هست، نمیتونه در حل این بن‌بست ها و رفع این موانع و آفت ها کارساز باشه، چرا که این نتایج سو حاصل از مبانی مشترک و مقاصد مشترک و راهکارهای مشترک این نظام هاست. و عمده اون آفت ها هم اشاره کردیم در چند چیز خلاصه میشن. یکی اسارت انسان به دست انسان و به اصطلاح بهره‌وری انسان از انسان، و دوم تحقیر انسان و تبدیل کردن انسان به شی، و سوم احساس بی‌هویتی و فوچی فردی و اجتماعی است، و چهارم احساس اضطراب و ناامنی است. این آفات حاصل مبانی و اهداف و راهکارهای این نظام ها هستند، چرا که در مبنای خودشون قدرت رو که بنای بر ساماندهی او دارن چیزی جز حاصل تعلق انسان به ماده نمی‌دونند. و طبیعتاً خود این نگاه هم ناشی از انسان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ شناسی و جهان شناسی اونهاست. اون ضعف در این مبانی طبیعتاً وقتی به فلسفه سیاسی میرسن در تحلیل قدرت خود رو نشون میده، و از این دیدگاه قدرت چیزی جز برایند تعلقات مادی جامعه نیست. اگر چنین شد و فرض این شد که اساس قدرت بر تعلق به دنیاست، ایثار در چنین نظامی نمیتونه شکل بگیره، و در نتیجه هیچگاه در تعارض بین منافع فرد و جمع، یعنی فرد و سازمان، منافع فردی فدای منافع جمع نخواهد شد. در این پرورش انسانی و مدیریت انسانی توسعه تکالب و درگیری بر سر دنیا ضروری است. و اما هدف، چون هدف توسعه بهره‌وری مادی و به تعبیر دیگه توسعه عشق ورزی با دنیاست و همه ابتهاج‌هایی که برای انسان و جامعه در این نگاه تصویر میشه ناشی از تمتعات مادی و اقتراب به دنیا و ماده است، و راه نیل به این مقصد و بهره‌وری هم تحرک به طرف دنیاست، که خود این تحرک ناشی از تعلق خاطر به دنیاست، یعنی حرص به دنیاست به تعبیر ما. در نتیجه بر اساس این اهداف و این راهکاری که ضروری رسیدن به این هدف هست، یعنی ایجاد حرص به دنیا، تعلق خاطر به دنیا و ایجاد فقر و نیاز مادی در شکل فردی و جمعی برای ایجاد تحرک در یک بستری در جهت بهره‌وری و ارضای مادی، در نتیجه این هدف و این راهکار بن‌بست‌هایی رو پیش روی جامعه قرار خواهد داد که یکی از این بن‌بست‌ها تحقیر انسانی و از بین بردن کرامت انسانی است، و به دنبال این حقارت و تعلق خاطر متنوع به دنیای متحول، دو چیز دیگه خواهد بود: یکی احساس بی‌هویتی و دوم ناامنی روانی. تا مرحله احساس پوچی و بی‌هویتیش اجمالاً مورد گفتگو قرار گرفت، اما اضطراب و ناامنی روانی چطور برخواسته از این مبانی و اهداف و راهکارهاست؟ اگر مفروض این بود که تکیه‌گاهی جز قوانین طبیعت نیست و هدفی هم جز اقتراب به دنیا و ابتهاج به دنیا و خوشی به دنیا و لذت‌جویی در کنار دنیا نیست و راهی هم جز توسعه تعلق و تحرک نداره، طبیعی است که ما ناچاریم که تکیه‌مون برای ایجاد امنیت به قوانین طبیعت باشه و مقصدمون هم بهره‌مندی از طبیعت در سایه تعلق خاطر به طبیعت. خب هر تعلق خاطری که در وجود انسان شکل میگیره که این تعلق خاطر به پدیده‌های متحول هست که تحول طبیعت یا تحول انسان میتونه در این بهره‌مندی نقشی ایفا بکنه، این موجب پیدایش اضطراب خواهد بود. یعنی تعلق به پدیده‌های متحول که تحول اونها موجب انتقال و جدایی اونها از انسان هست، یا نه تحول انسان رو از او جدا میکنه، این موجب ایجاد اضطراب. به تعبیر دیگه دو تحول وجود داره: یکی تحول خود ماست که ما از کودکی به جوانی و بعدم پیری و انتقال از این دنیا مجبوریم، این یک تحول در خود ماست، و دوم تحول در طبیعته که همیشه بهار نیست، همیشه زیبایی نیست، همیشه سلامتی نیست، همیشه انسان هماغوش با محبوب ها و معبود های مادی خودش نیست. به تعبیر دیگه شکنندگی این بت ها و معبود های مادی در درون تعلق به خودشون استراب رو همراه خودشون دارن. انسان وقتی فارغ از یک پدیده متحول، از تحول و زوال و فناپذیری و نقص پذیریش هم فارغه، ولی همینقدر که دل به چیزی بست، تعلق او برای تحول او، فنای او، نقص او برای انسان ایجاد استراب و ناامنی و دغدغه خاطر میکنه. این ضرورت این تعلق مادیست. خب اگه بنا شد اساس توسعه و بهره‌وری از طبیعت بر افزایش تعلق باشه، طبیعی است در متن این افزایش تعلق افزایش اضطراب هم حضور داره. یعنی شرک بالله حاصلش ناامنی روانی است، اضطراب روانی است. حالا البته من نمیخوام بحث رو نقلی کنم، اگر بخوایم بپردازیم به آیات قرآنی و روایات و امثال اونها، بحث هم جای بحث داره، هم مزامین بسیار گویایی وجود داره که تبیین میکنه مسئله. من فقط یکی دو نمونه رو عرض میکنم. یه نمونه رو در ماجرای حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام داریم که ایشون دو گام رو برای رسیدن به خدای متعال به انسان میآموزه: یکی کندن تعلق از پدیده های آفل، که اشاره میکنه در اون دنیای بت پرستی به ستاره ای که در آسمان میدرخشه و نور افشانی میکنه و میلیون ها سال عمرش است، و میفرماد هزارت فلما افلا قال الله بلافلین، همینقدر که افول و غروبش رو دید، سقوطش رو در افق دید، فرمود الله بلافلین. الله با یعنی دل کنده از پدیده آفل. این قدم اوله. قدم دومی که بعد انسان به دنبال رفع تعلق از دنیا میتونه برداره اینه که همه عالم میشه آیات حق برای او، انسانی که قانع به این محدودها و متحولها نمیشه و در کنار این متحولها راضی نیست، گم شده ای داره تو این دنیا، سلام علیکم. قهریست که این انسان دنبال مطلوبی باشه و محبوبی باشه که اون محبوب از این فنا و زوال و افول فارغه. این طلب در انسان موجب می شود که همه عالم آیات حق برای او بشن. یعنی اون چه عالم رو تبدیل میکنه به آیات حق برای یک انسان، این طلبیست که در روح انسان شکل میگیره. همه عالم آیات حقن، مشروط به این که انسان به طلب رسیده باشه. یه جمله لطیفی از سید الشهدا ارواحنا فدا نقل شده در دعای عرفه که حضرت اینجوری به خدای متعال عرضه می دارن: عرف علمت باختلاف الآثار و تنقلات الاطوار ان مرادك مني ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. من یک چیز رو از انتقال آثار و تنقلات اطوار تو یافتم، از اینکه آثار و اطوار گوناگونی در خلقت هست، همیشه شب نیست، همیشه روز نیست، همیشه بهار نیست، همه مخلوقات یکسان و برابر نیستن، یک درس گرفتم و اون این است که ان مرادک منی اون چه تو از من میخواهی این است که ان تتعرف الیتی کل شی حتی لا اجهلک فی شی، خودت رو در همه چیز به من معرفی کنی. تعبیر لطیف اینه که حتی لا اجهلک فی شی، نه اینکه نسبت به تو جاهل نباشم، در هیچ چیزی از تو غافل نباشم و جهل نسبت به تو نداشته باشم، در همه چی عارف بالله بشه انسان. این معرفت برای کی پیدا میشه؟ برای انسانی که بر سر سفره این متحول ها نمینشینه و خود اینها مشغولیت ذهنی و دغدغه خاطر او نیستن. کسی که فارغ اینها میشه، فارغ از اینها میشه، اون وقت عالم آیات حق برای او میشن و میتونه روی کنه به خدای متعال، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. بعد از اون که یک به یک پدیده های متحول را آزمایش میکنه، از ستاره تا ماه تا خورشید، این سیر رو بعد افول و غروب همه اونها را آزمایش میکنه و دل برمیداره و تعلق میکنه، اونگاه زمینه میشود که عالم آیات حق بشوند و بتوانه انسان روی به خدا بیاره و از شرک فارغ بشه. سخن من اینجاست، در ذیل حضرت رو به مشرکین میکنه، اونها حضرت رو تهدید به ناامنی میکنن، حضرت میفهمد شما انصاف بدید، کی مستحق امنیته، من یا شمایی که برای خدا شریک قرار میدید؟ که شرک بالله منشأ اضطراب و ناامنیست یا توحید؟ ریشه اضطراب در همین شرک بالله. یعنی هرگاه انسان معبودی در عرض خدای متعال داشت، این معبودهای آفل و متحول که یا تحول اونها انسان را از اونها محروم میکنه یا تحول انسان انسان را از اونها جدا میکنه، یعنی حضور اونها مطلق نیست، طبیعی است تعلق به چنین چیزی اضطراب و دغدغه خاطر میاره. انسان در مقابل تحول او، در مقابل زوال او، در مقابل آفت پذیری او و نقص او حساس میشه. این حساسیت رنجزا و اضطراب آفرین هست، امنیت رو از انسان سلب میکنه. بنابراین توسعه تعلق مساوی است با توسعه اضطراب. باز یه نکته دیگر رو در بعضی آیات آمده من اشاره کنم، عرض کردم باز بحث من نقلی نیست ولی به عنوان نمونه عرض میکنم که مفهوم مقصود توضیح داده بشه. خدای متعال یه مثالی تو قرآن میزنه، میفرماید که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. دو نفر رو شما با هم مقایسه کنید که یکی مالک هایی داره، توی فرض کنید نظام بردهداری در نظر بگیرید که مالک رقاب برده است و همه جور فرمان روایی بر او داره، حق همه جور حکمرانی هم بر او داره. یک چنین مالک هایی اگر بناشو چند نفر از اونها که بدخو و بد اخلاق و ناسازگارن، تفاهم هم با هم دیگه ندارن، بر یک عبد مالک باشن و حاکمیت داشته باشن، حاصل تعدد اونها و تشاجر اونها استراب عبده، چیزی جز این نیست، چون به هر کدام که میپردازد دیگران از او طلب دارن و فارغ نیست در این اشتغال. به خلاف اون کسی که سلمن لرجل تسلیم یک نفر هست، مملوک یک نفر هست، خب انسانی که به یک اراده تکیه داره آرامش هم داره دیگه. این آرامش آرامشی است در کنار تسلیم بودن به یک فرمان. حالا این رو انسان اگر تو نظام هستی در نظر بگیره، انسانی که بت پرسته و هزار بت داره و تعلق خاطر به اونها داره و این تعلق ها حاکمیت بر اون میارن، به نحوی تبعیت تسلیم اراده میارن، اگه بنا شد شریک های متشاکس ناسازگار بدخو باشن، خب طبیعی اضطراب در او ایجاد میکنن. انسانی که مثلا عرض میکنم تعلق به انواع خوراکی ها داره، بر سر یک سفره که مینشینه، خود رو مهمان خدای متعال نمیبینه، متعلق به این کثرت هاست و این کثرت ها هم اینجوری نیست که سیری پذیر باشن، طبیعی است در انسان اضطراب ایجاد میکنن، به هر کدام که مشغوله از بقیه فارغ نیست، در عین اینکه به این لذت مشغوله رنج محرومیت از ما بقیه او رو میگیره و اگر از این دست برداره رنج فراغت از این باز او رو تحت فشار قرار میده. تعلقات متنوع به خصوص به اموری که سیری ناپذیرن، تمامیت طلبن در وجود انسان و به خصوص به اموری که متحولن، در دل خودش رنج و ناامنی رو ایجاد میکنه. اینه که ما میبینیم تمدن غربی به اصطلاح مدنیت غربی با فرض اینکه توانست رفاه رو بیاره، اما برای همون انسان‌هایی که مستغرق در رفاهند و هماغوش با رفاه و بهره‌وری مادی هستن، امنیت رو به دنبال خودش نیاورده. پس هم کثرت تعلق هم تحول پدیده‌ها در متن خودشون استراب آفرین هستند. انسانی که فارغ از پدیده‌های مادی است و هنوز به مرحله تعلق به اونها نرسیده، دغدغه خاطر اونها رو نداره. همین که پا به مرحله تعلق میذاره، دغدغه خاطرها در کنار او سبز میشن و این دغدغه خاطرها حضور دارن تا مرحله فراغت و زهد، تا مرحله شرح صدر و وسعت سینه‌ای که در این شرح صدر این تعلق‌ها از بین برن. خب پس ضرورت نظام مادی به لحاظ هدفی که تعیین میکنه و راهکاری که برای رسیدن به اون هدف در نظر میگیره، توسعه اضطراب و ناامنی است و این ناامنی تکیه‌گاهی که فقط وجود داره برای ایجاد امنیت در مقابل او، تعلق به قوانین مادی است و تعلق به قوانین مادی نمیتونن امنیتی برای انسان ایجاد بکنن در کنار تحول طبیعت و تحول خود انسان، چرا که این قوانین نمیتونن جلوی تحول انسان و تحول طبیعت رو بگیرن و این اضطراب ریشه اساسیش در تعلق خاطر به طبیعت و تعلق تحول خود انسان و معبود انسان هست و این تحول با قوانین طبیعی از بین نمیره. چون اگر فرض بفرمایید اضطراب انسان فقط ناشی بود از عواملی که وجود داره که خود رو بر انسان تحمیل میکنه و ایجاد رنج میکنه، ممکن بود بگیم میشه با تکیه به قوانین طبیعت و توسعه علم جلوشو گرفت. فرض انسان رنج از زلزله میبرد، مثلا عرض میکنم رنج میبرد از نابرابری اجتماعی و امثال اینجور عوامل، ممکنه بگیم میشه با توسعه علم جلو این حوادث رو گرفت، ولی ریشه اساسی اضطراب و رنج انسان متعلق به دنیا در تحول خود معبود و تحول خود انسان و قوانین طبیعت جلو این دو تحول نمیتونن بگیرن. قوانین خود طبیعت متحولن. پس تکیه‌گاهی برای ایجاد امنیت روانی هم وجود نداره. بله، تقافل از این تحول پیشنهاد میشه، ولی این تقافل وجدان ناخودآگاه انسان رو اقناع نمی‌کنه. چون تعلقی در انسان به ابدیت نهاده شده، این ظرفیت وجودی با تقافل تأمین نمیشه. لذا همین انسانی که در غفلت به سر میبره، با هجوم کمترین خطر غفلتش از بین میره و استراب ظهور میکنه. اگه استراب در باطن انسان نبود، معنی نداشت در وهله ظهور کنه. ظهور این استراب، ظهور همون استرابی است که انسان با تقافل او رو به ناخودآگاه انسان هدایت کرده و همین امر موجب میشه که استراب به باطن انسان و باطن جامعه، یعنی به روان جامعه، روان ناخودآگاه جامعه منتقل بشه. جامعه ای مضطرب و انسانی مضطرب داریم و نکته قابل توجه تر اینه که توسعه رفاه توسعه استراب می آوره. یعنی مدیریت مادی هر چه بیشتر به هدف خودش نزدیک میشه، ناامنی و اضطراب روانی رو توسعه داده در کنار نیل به توسعه بهره‌وری و خوشی. خب این آفتهای حکومتهای غیر دینی و جوامع غیر الهی است که این آفتها به هیچ قیمت حذف شدنی هم نیستن. یعنی مدیریت مادی میتونه راه جدیدی رو در پیش بگیره، حتی نقایص خودش رو متوجه بشه، اما تا روی کرده به یک مبنای جدید و طبیعتاً هدف و آرمان و یک راهکار جدیدی نداشته باشه، این آفتها رو نمیتونه رفع بکنه. لذا اگرچه الان پست مدرن ها نقادی میکنن مدرنیته غرب رو و پذیرفتن که عقلانیت که زیربنای مدرنیسم بوده در غرب چه آفتهایی رو به دنبال خودش آورده و نقد دارن میکنن این عقلانیت غربی رو، ولی هیچ راهکار جدیدی که بتواند این دردها و رنجهای کهنی که به دنبال مدرنیته هم حذف نشده بلکه توسعه یافته از بین ببرن، هیچ راهکاری برای او ندارن و نمیتوانن پیشنهاد کنن. چون یا باید عدول کنن از اون مبانی و از اون اهداف، خب طبیعیش معناش اینه که روی کرده به حکومت دینی داشته باشن، ولی مادامی که روی کرده به حکومت دینی ندارند، این آفات ضروری و قطعی است. اما در حکومت دینی چه چیزی جایگزین اینها میشه؟ من فقط اشاره میکنم، چون یک مبانی دیگری در اینجا وجود داره، نگاه نسبت به هستی، تاریخ، جامعه و انسان تغییر میکنه و ماده اصل نیست و فرض این است که همه عالم مخلوق یک خالق حکیم توانای قادر با اون اوصاف جلال و جمال هست، مخلوق اون ذات نامتناهی با اوصاف جلال و جمال نامتناهی است و تحت تدبیر و حکمت و اراده اوست. و همچنین تاریخ ناشی از تولی انسانها و ولایت و ربوبیت اوست و بر محور اراده اولیاء الهی تکامل پیدا میکنه در این نگاه. و باز جامعه همچنین برآمده از ماده نیست، بلکه حاصل تولی و ولایت اجتماعی انسان هاست و خود انسان هم همینطور برآمده از ماده نیست و خلاصه در انگیزه ها و غرایز مادی نمیشه و ظرفیتی بیش از این براش فرض شده، هم از نظر زمانی محدود به 70 سال و 80 سال و 100 سال دنیا نیست و نامتناهی است، هم از نظر استعدادها فراتر از غرایز هست و میتواند به لذت های بیش از این دست بیابه. طبیعتاً با این نگاه به انسان و جهان و جامعه و تاریخ و تحلیل از مبدأ و معاد در حکومت‌های الهی، اهداف حکومت الهی تقریبا به تبع تحت تأثیر قرار می‌گیرن. یعنی این مبانی اهداف رو تحت تأثیر قرار می‌دن. دیگه هدف در حکومت دینی این نیست که انسان به عشق ورزی بیشتر به دنیا برسه، به تمتع بیشتر به دنیا برسه. مسئله زهد منفی منظور نظرم نیست که ادیان دعوت به زهد منفی کنند و به انزوای از دنیا. نمیخوام بگم بین سعادت و معیشت تنافی و تعارض هست و ادیان چون سعادت رو هدف قرار میدهند روی کرده به معیشت رو منفی میدونند و نفی میکنند روی کرده به معیشت رو. نه، این رو نمیخوام بگم. عرضم اینه که چون هدف تغییر میکنه، هدف میشه سعادتی که اون سعادت به تقرب به خدای متعال تعریف میشه، یعنی به قرب به کمال و جمال نامتناهی، و طبیعتاً ابتهاج دیگری با ظرفیت دیگری به انسان تعریف میشه، همچنین آرامش و سکون دیگری، لذت دیگری و سرور دیگری برای انسان تعریف میشه، اشتغال دیگری هم برای انسان تعریف میشه. پس مسئله بیکاری و فراغت نیست، مسئله این است که مبانی تغییر میکنه، اهداف هم تغییر میکنه. دیگه هدف توسعه کامجویی از دنیا در سایه عشق ورزی به دنیا نیست، هدف ایجاد یک محبت راقی تر، یک ابتهاج و لذت و سرور و طبیعتاً انس و راحتی بالاتری است و همه شؤون حیات فرد و جمع باید بستری برای پرستش خدای متعال و تقرب به خدای متعال و رسیدن به اون آرمان ها باشه. باز اگر بخوام این رو بیشتر توضیح بدیم، مسئله این نیست که ادیان انسان رو به فراغت و بیکاری یا به ترک لذت، آسایش و راحتی و سرور دعوت بکنند. این هر چهارتا در دین هست، منتها با تعریف جدیدی از انسان و از مقاصد انسان و معبود انسان. یعنی به تعبیر دیگه ادیان انسان رو به فراغت از عشق ورزی و محبت و لذت قرب به محبوب دعوت نمی کنند، بلکه انسان رو به یک محبوب دیگری و یک محبت دیگری و طبیعتاً یک لذت و انس و سرور و راحتی دیگری دعوت می‌کنند که برای رسیدن به اون هم یک اشتغال دیگری لازمه. پس بحث فراغت نیست. من فقط برای اینکه این رو تبیین کنم، باز بحث من نقلی نیست، چهار تا استغفار از امام سجاد سلام الله علیه نقل شده در مناجات 13 هم طبق ترتیبی که در مرحوم محدث قمی دارن در مفاتیح الجنان. این چهار تا استغفار عرض می‌کنم تا روشن بشه که اهداف و اشتغال انسان تو این نگاه چیست. استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک و من کل سرور بغیر قربک و من کل راحت بغیر انسک و من کل شغل بغیر طاعتک، که حضرت از چهار چیز استغفار میکنن یا به ما میاموزن که از چهار چیز استغفار بکنیم. یکی لذت از غیر ذکر. هر لذتی که انسان برده، ولو لذت حلال، که ریشه لذت لذت در ذکر نبوده، که معناش اینه که انسان میتواند همه التزازهاش از همه عالم در التزاز از ذکر خلاصه بشه، که معنی التزاز از ذکر این نیست که از طبیعت انسان لذت نبره، کیفیت جدیدی است از التزاز از طبیعت
که کنهش التزاز از توجه به خدای متعال، نه از توجه به متن طبیعت. این یک استغفار. استغفار دوم، و من کل سرورن به غیر قربک. سروری که انسان داشته، نشاطی که داشته به خاطر قرب به یک مقصدی، هر چه که بوده اون مقصد، که اون مقصد غیر از تقرب به خدای متعاله، یعنی رفع حجابی بین او و خدای متعال سرچشمه سرور او نبوده، چیز دیگری او رو به نشاط آورده و موجب سرور او شده، این سرور باید استغفار ازش بشه. و سوم، استغفار که من کل راحتن به غیر انسه. هر راحتی که برای انسان به دست آمده که این راحتی در غیر انس خدای متعال بوده، این هم باید ازش استغفار بشه. یعنی ریشه راحتی انسان در اتکای به هر چیزی باشد غیر از انس با خدای متعال، این خسارت انسان و احتیاج به استغفار داره. و همچنین اشتغال انسان، استغفر که من کل شغل به غیر طاعتک. هر اشتغالی که من داشتم که ریشه اشتغال در طاعت خدای متعال نموده، بعد استغفار کنم. یعنی امر خدا من رو به حرکت نیاورده، چیزی غیر امر حق عامل تحرک من بوده و محرک من بوده، این موجب استغفاره. اگر توجه بکنیم که استغفار سه رکن داره، رکن اولش توجه به خسارته، رکن دومش توجه به تقصیره که من در این خسارت مقصر بودم و تسبیح خدای متعال رو میطلبه، خدا رو انسان مقصر نداند خدای متعال رو و خدا رو تسبیح بکند خدای متعال رو. سوم جبران هست، که توجه به جبران الهی داشته باشه. اگر توجه بکنیم معنی این استغفارها اینه که همه التزازهایی که انسان برده غیر از این لذت، همه سرورهایی که داشته غیر از سرور به قرب، همه انس راحتی که داشته غیر از راحتی با انس، همه اشتغالی که داشته که ریشش در امر الهی نبوده و طاعت الهی نبوده، خسارت انسانه. و ظرفیت وجودی انسان بیش از این معامله ها و تجارت ها و دل دادن ها و عشق ورزی ها و ابتهاج ها بوده. پس ببینید، مسئله این نیست که دین الهی، دین اسلام، مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ما رو دعوت کنن به ترک لذت، ترک راحتی، ترک سرور و فراغت و بیکاری. نه، مسئله اینه که لذت جدیدی رو تعریف میکنن برای انسان، سرور جدیدی رو تعریف میکنن و راحتی جدیدی رو تعریف میکنن، طبیعتا اشتغال جدیدی رو هم تعریف میکنن. این سرورها با اشتغال دیگری پیدا میشه، این راحتی در اشتغال دیگری ریشه داره. پس دعوت به یک وسعت و شرح صدری میکنن که در اون وسعت و شرح صدر، لذت لذت متحول نیست، سرور سرور متحول نیست، راحتی راحتی متحول نیست. دیگه انسان رو دعوت به تقافل از تحول نمی کنن، بلکه انسان رو متوجه به این تحول می کنن، برای اینکه انسان بفهمد که این لذت لذت متحوله و نباید در کنار این سفره بنشینی. لذت دیگری رو پیش روی انسان می گذارن، توجه میدن به اون لذت زوال ناپذیر، به اون سرور زوال ناپذیر، به اون راحتی نامتناهی که هم کمیتن، هم کیفیتن، هم از نظر امتداد زمانی، هم از نظر ارتقای کیفی نامتناهی است و حد توقفی نداره. من باز این نکته رو اشاره بکنم. ببینیم، عرض کردم در مکاتب مادی در کنار تحول خود انسان و طبیعت چاره‌ای جز دعوت به غفلت نداره. در خلاف برخلاف ادیان، اول چیزی که انسان رو بهش توجه میدن به تحول انسان و مرگ، لذا دعوت به معاد میکنن در کنار توحید، به دنبال توحید. همه انبیاء الهی هم اینجور بودن، با اینکه نوع جوامعی که درش ظهور میکردن جوامع مرفه نبودن، ولااقل مخاطبان اونها نوعا انسانهای مرفه نبودن، ولی آغاز دعوت اونها به رفاه نبوده. نقطه شروع دعوت اونها به توحید بوده، به معاد، که معاد هم بازگشته به توحید میکنه. یعنی توجه انسان به خلود و ابدیت و تحولش از این دنیا، و مکرر هم هیچ چیزی به اندازه دعوت به توحید و معاد در دعوت انبیا تکرار نشد. توجه به مرگ دادن. حالا من باز این تعبیر رو از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنم، که از حضرت نقل شده: اذکروا هادم اللذات. از مرگ با این تعبیر یاد شده: اون چه لذت ها رو منهدم میکند و متلاشی میکند در یاد بیاورید. و یا بعضی روایات داره که اگر روزی 20 بار انسان به یاد مرگ بیفته، ثواب شهدا و اجر شهدا رو داره. این توجه به مرگ، اونم با تعبیر هادم اللذات، این برای چیه؟ این برای اینه که لذت ما رو مکدر بکنن، عیش ما رو مکدر بکنن، یا نه، یا برای اینکه به انسان توجه بدن که این لذت لایق تو نیست، تو باید لذتی داشته باشی که با مرگ منهدم نشه. باید لذتی داشته باشی که در دل تمام تلخی های دنیا اون لذت در کام تو باشه. هیچ چیز نتوانه، عوامل متحول نتوانن لذت تو رو متحول بکنن. تو باید معبودی داشته باشی که تحول خودت و تحول عالم او رو از تو جدا نکنه. یه معبودی باشد که اینما تو ولوفتن به وجه الله، او غروب نداره، به هر کجا رو کنی چهره اوست، وجه اللهه، شما هم از او جدا نمیشید. و هو معکم اینما کنتم، نه تحول شما شما رو از او جدا میکنه، نه او آیه تحول پذیره. اینما تولو فتن وجه الله هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در هر کجای عالم که باشید، تو هر چهره ای از چهرهای عالم که ظهور کنید، تو دنیا، تو برزخ، تو قیامت، تو باطن عالم و باطنتر از باطن عالم، هو معکم اینما کنتم و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. میگن دنیا کمه، قل متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر، یا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. بحث کم بودن دنیا، فناپذیر بودن دنیاست. در کنار این فناپذیری دو راه داریم، یکی تغافل که ما غفلت کنیم مرگ بیاد انسان رو بگیره، تحول دنیا و تحول انسان انسان رو غافل گیر کنه، در سایه تغافلش غافل گیر بشه انسان. یکی این که نه، انسان با بصیرت عمل کنه و لذت ناپایدار نداشته باشه، سرور ناپایدار نداشته باشه، راحتی ناپایدار نداشته باشه، اشتغال به امری که اون امر خودش ناپایداره نداشته باشه، اون چه بر او فرمان میدهد بت‌های متحول نباشن، زینت‌های دنیا، هواهای نفسانی، نگاه‌ها و تعریف‌ها و تکذیب‌ها و وسوسه‌های شیطان که این چهار تا بت اساسی انسان هستند، اینها حاکم بر انسان نباشن، فرمان حق حاکم بر انسان باشه. پس مدیریت الهی هدفش اینه که انسان رو برسانه به لذت، به خوشی و سرور، به راحتی و امنیت و به اشتغال. ولی اون چه طبق اون تعریف و اون مبانی لایق انسان است، متناسب با انسان است، شایسته انسان است. یعنی این تعبیری که از ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه و علیه السلام، این موحد بزرگ، نقل شده که لا احب العافلین، این تمام درس انبیا است. یعنی موجود افول کننده ولو ستاره درخشنده باشه، ولو میلیون ها سال عمر بکنه، ولو از دسترس من بیرون باشه، ولو من نتراشیدمش، ولو او مؤثر در من هست، این قابل دلبستن نیست. کل این خیمه برچیده شدنی ولو به وسعت همه دنیا باشه، لایق این نیست که انسان به او تعلق خاطر پیدا کنه. این دعوت به این نیست که محبوب نداشته باش، عشق نورز، فارغ از عشق باش، نه اینطور نیست، و طبیعتا فارغ از لذت قرب اون معشوق باش، فارغ از شرور اقتراب به او، لذت ذکر و توجه به او باش، و فارغ از راحتی در انس با او باش. نه، مسئله اینه که معبودی داشته باش که نه او تحول دارد و نه تحول تو او رو از تو جدا میکنه. معشوقی داشته باش که نامتناهی است، همه کمالات رو در حد نامتناهی داره. پس هدف انبیا اینه که کل شؤون حیات بشر رو تبدیل کنن به بستری برای تعلق خاطر و محبت به خدای متعال و اقتراب به این محبوب و برکاتی که ناشی از قرب به این محبوب هست. این دعوت هست. پس محبوب انسان، معبود انسان، پرستش انسان رو متحول می کنن. نه اینکه دعوت می کنن به پوچی و عدم پرستش. حالا نکته اینجاست، آیا اگر ما هدف رو اینجوری تعریف کردیم، این هدف با معیشت رابطش منقطعه؟ این همون چیزیست که در مباحث مقدماتی اشاره کردیم، که اینجور نیست که رابطه این هدف با معیشت منقطع باشه، لذا ادیان کاری به معیشت نداشته باشه، یا حتی اینجور نیست که این هدف در نقطه مقابل معیشت باشه که ما برای رسیدن به این هدف باید از معیشت فاصله بگیریم. اینجور نیست که این هدف با اشتغال در دنیا منافات داشته باشه. چند نگاه وجود داره اینجا دیگه که نگاه ها رو قبلا اشاره کردیم. یک نگاه اینه که معیشت و سعادت دو مقوله از هم جدا هستند و مقوله سعادت چیزی است، مقوله معیشت چیز دیگری. انبیا برای تأمین سعادت آمدند، معیشت کار عقل بشره، عقلانیت بشر عهده‌دار معیشتش است. یک نگاه که نقد کردیم، همون نگاه دین حداقلی است. نگاه دیگر اینه که نه، این دوتا در نقطه مقابل هم هستند. انبیا به ترک معیشت انسان رو دعوت کردند، اینم نقد کردیم. یه نگاه دیگری هم وجود داره و اون این که نه، معیشت و سعادت به هم گره خوردن، اما سعادت در گروه معیشته. این تحولی است که در غرب به دنبال رنسانس اتفاق افتاد و مکتب پروتستانی که در غرب پیدا شد، مذهب پروتستان که انشعابی در مسیحیت بود، سخنش همین بود که اون سعادتی که کلیسا وعده میده، اون سعادت با بهشت فروشی و جهنم نمیدونم معامله کردن بهشت و جهنم به دست نمیاد. اون یه امر غیبی و پنهانی نیست، اون تو همین دنیا تعریف میشه. هر چه شما در این دنیا مرفه‌تر باشید، این دنیا آینه آخرته. رفاه دنیا مساوی با معیشت با سعادت، یعنی سعادت رو به معیشت تعریف کردن. اینم نگاه سوم. به تعبیر دیگه بین توسعه مادی و دین هماهنگی ایجاد میکنه، ولی دین رو تحریف میکنه بر اساس توسعه مادی. دین رو تبدیل میکنه به ابزار دنیا پرستی که به گمان ما تئوری قبض و بست هم حاصلش همین. در تحول معرفت دینی ختم خواهد شد به تحریف دین به نفع دنیا پرستی. یعنی عقلانیت میشه محور، وحی میشه دوم. خرد انسان مفسر وحی میشه، نه فقط فهمن میفهمد وحی را، نه متناسب با رشد خودش تفسیر میکنه متون رو. این هم نگاه سوم. نگاه چهارم اینه که نه، این سعادت که هدف ادیان هست با تمام زوایای زندگی بشر به هم گره خوردن. بند وجود انسان و جامعه، شراشر وجود جامعه، تمام ابعاد و اضلاع و ظاهر و باطن حیات فردی و جمعی انسان با این سعادت ارتباط داره. مناسک خاصی باید بر همه شؤون حیات انسان، از حیات معنوی و باطنیش تا حیات ظاهریش تا حیات عقلانیش، از زندگی فردی و جمعیش باید حاکم بشه تا در سایه حاکمیت این مناسک خاص انسان به اون سعادت برسه. هیچ عملی از اعمال انسان نیست از کوچک و بزرگ الا اینکه در این سعادت نقش ایفا میکنه و کیفیت خاصی از این عمل هست، چه عمل روحی و تهذیب باطنی، چه عمل ذهنی و تفکر و اندیشه، چه تهذیب تخیل و مکاشفه، هر کدام از اینا باشه، چه عمل عینی و رفتار عینی انسان، چه عمل فردیش، چه تعاون اجتماعی و همکاری اجتماعیش، همه شؤون حیاتش پرستشه. این پرستش هم یا معبودش دنیاست یا خدای متعال، یا غیر خدا رو میپرستد یا خدای متعال میپرست، یا بت پرستیست یا توحید. و انبیای الهی رسالتشون اینه که همه شؤون حیات انسان رو تبدیل کنن به کلمه واحده و یک آهنگ رو بر سراسر نظام هستی حاکم بکنن و اون آهنگ توحید و خدا پرستی. بنابراین اگر ما این ارتباط رو بین معیشت و سعادت تعریف کردیم، این اهداف در یک شکلی از نظام مدیریت اجتماعی خاص و یک نظام مدیریت تاریخی خاص ظهور پیدا میکنه که این نظام مدیریت انسان رو به زهد منفی دعوت نمیکنه، به فراغت از دنیا دعوت نمیکنه، به گوشه‌گیری و انزوا دعوت نمیکنه. لذا به جنگ و درگیری بین دو جناح در تاریخ ختم میشه. انسان رو به یک حداقلی دعوت نمیکنه، دنبال ایجاد یک تمدن هست، اما تمدنی برای اون هدف، تمدنی که هدفش تسهیل رسیدن به اون هدف و ایجاد بسترهای متنوع برای رسیدن به اون هدف هست. یعنی همین طوری که در توسعه مادی دنبال این هستیم که کامجوی مادی رو در عین تنوع وحدت بش بدیم، یعنی میخوایم یک نظام کامجوی متنوع تر و منسجم تری تولید کنیم که در اون نظام ابتهاج واحد تنوع لذت در یک نظام قرار میگیره و هماهنگ میشه و نسبت بینش برقرار میشه، و برای رسیدن به او مجبوریم یک نظام حساسیت متنوع در جامعه ایجاد کنیم، حساسیت های اجتماعی و انگیزه های اجتماعی رو وحدت و انسجام بدیم و تنوع بیشتری بدیم، توسعه بدیم. در اینجا هم نقطه آغاز انبیا از انسان، یعنی انسان دیگری میسازن که این انسان هم اهدافش متفاوته و هم این هدف در روحش در حال توسعه است. یعنی انسان بسیط نمی سازن. انسانی که علت دوام حساسیتهاش در پرستش خدای متعال توسعه پیدا میکنه، شؤون جدیدی از پرستش برای او مطرح میشه، نظام حساسیتهاش در پرستش خدای متعال تعالی و تکامل پیدا میکنه، تنوع انسجام بیشتر پیدا میکنه. و طبیعتا این انسانی که انگیزه هاش تکامل پیدا کرده برای نیل به این انگیزه های منامتناهی خودش که در حال توسعه هستن، باید به فرهنگ و اندیشه توسعه یافته تر و نظام اطلاعات توسعه یافته تری دست بیابه و نظام رفتار توسعه یافته تری پیدا بکنه. حاصل این هم یک تمدن دیگری است. اگر بنا شد همه شؤون حیات در مسیر پرستش قرار بگیره و انسان دنبال این باشه که تنوع در پرستش ایجاد کنه، طبیعی است به تمدن روی میاره، اما تمدن دیگری که در او اساس تحرک عشق به خدای متعال، تعلق خاطر به خدای متعال هست و دائما در حال تهذیب و پالایش اراده های اجتماعی و حساسیت های اجتماعی و ایجاد اخلاص اجتماعی و فردی بیشتر هست. در این اینکه اخلاص رو بالا میبره، حساسیت ها رو توسعه میده. اخلاص به معنی بسیط شدن حساسیت نیست، به معنی توسعه حساسیت در جهت پرستش خدای متعال هست. این حساسیت های فراوان به نظام اطلاعات متناسب و همسان خودش و رفتار و تمدن سازی متناسب با خودش ختم میشه، که درش اراده های اجتماعی فرمی که به طبیعت میده فرمیست الهی، سبقه الهی پیدا میکنه. تصرفات انسان کما اینکه انگیزه های انسان، اندیشه های انسان و اراده های انسانی همه حول محور ولی خدا در نظام خلافت الهی سبقه الهی پیدا میکنن، تمدن الهی ساخته میشه. پس مسئله این نیست که در این تمدن ما فارغ از اشتغالیم، بیکاریم، نه. تمدنی است که درش اشتغال هست، اما اشتغال یک ریشه بیشتر ندارد، طاعت الهی. اون چه انسانها رو به حرکت در می آورد طاعت الهی است. هیچ رفتاری در روح انسان، اندیشه انسان، رفتار عینی انسان جلوه نمی کند الا این که ریشه در اراده و تعلق خاطر به خدای متعال و تبعیت از خدای متعال داره. پس مسئله فراغت نیست. من یه جمله رو باز عرض بکنم، یه جمله امیرالمومنین ارواحنا فدا دارن در خطبه قاصعه، اونجایی که توصیف میکنن خودشون رو در ذیل خطبه، خطبه بسیار طولانی است، معصومین رو توصیف میکنن، یه جمله از توصیفشون اینه، میفرمان نحن من قوم، ما از اون گروهی هستیم که اوصافی دارن، یکیش اینه، قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. تو همین دنیا هستن، در حالی که در همین دنیا هستن قلب در دنیا نیست، قلب در بهشته، ولو پیکره در عمله. خب پیداست قلبی که در بهشته این پیکره رو که به حرکت در میاره برای اون اهداف به حرکت در میاره، پس بیکاری نیست. ابدانهم فی العمل، اما بدن تابع قلبی است که فی الجنان است، قلبی است که عرش الرحمانه، یعنی مستقر فرماندهی خدای متعاله، و هر فرمانی که از این قلب به هر عضوی از اعضای باطنی و ظاهری انسان، جواره و جوانه انسان صادر میشه، همش فرمان ملکوتی است. پس اشتغال اشتغالی است ملکوتی، طبیعتاً انعکاسی که در طبیعت پیدا میکنه، فرمی که به طبیعت میده، تمدنی که میسازه، صنعتی که میسازه، رفاهی که تعریف میکنه، فرم دیگری از رفاه. و اونگاه این رفاه، این لذت، این ابتهاج لذتی است که در دل هیچ بلایی نمیشه کنه. تمام بلاها این لذت رو رشد میدن، این امنیت رو رشد میدن. پس اگر این شد، حالا برگردیم اون چهار نکته‌ای که در حکومت‌های مادی گفتیم، ببینیم در سایه این مدیریت قابل تأمین کردن هست یا نه. اولا این مدیریت حداقل دعوتش به زهد در دنیاست. زهد در دنیا عرض کردیم یعنی شرح سر، بزرگتر شدن از دنیا، فراغت از تعلق خاطر به دنیا. طبیعتاً اگر انگیزه تقرب شد و زهد در دنیا، ایثار در دنیا به راحتی میتونه شکل بگیره. این اولین قدم ایثار در دنیاست. اگر انسان بالاتر رفت که البته طبیعی است دیگه از خود فارغ میشه، ولو تو مراحلی که از خود فارغ نیست چون به بزرگتر از دنیا مشغوله میتونه زهد در دنیا داشته باشه، ایثار در دنیا داشته باشه، ولو به مراحل فنا نرسیده باشه، طبیعتاً به دنبال این زهد در دنیا قدرت و معادله قدرت میتونه بر مبنای ایثار شکل بگیره. امکان شکل گیری معادله قدرت بر مبنای ایثار هست. یعنی می شود فرض کرد تو این حکومت ولی ایست، اون ولی واقعا با تمام وجود ایثار می کند که دیگران رو برساند و بدل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. سید الشهدا ارواح نافدا خون دل خودش رو میده، نزدیکترین انسانهای خودش رو میبره که تاریخ رو نجات بده، خودش رو به خطر میاندازد که دیگران رو هدایت بکنه. مصباح الهدا میشه، میسوزه که ضلالت رو برداره، تاریکی رو برداره. و یا مثل امیرالمومنین ارواح نافدا یا مثل ولی فقیه خودمون امام رضوان الله تعالی علیه که از دنیا چیزی بر نمی داره، حتی به اندازه سهم یک انسان عادی هم بر نمی داره. ایثار در دنیا تو چنین مکتبی فرض داره که انسان برای هدفی بزرگتر از دنیا در دنیا ایثار بکنه. این یک. و معادله قدرت رو میشه بر این پای استوار کرد. حالا معادلش چیه بحث دیگه است، ولی میشود بر این مبنا با این تعریف از این مبانی و این اهداف میشود معادله قدرت رو بر پای ایثار ترسیم کرد. و به دنبال این قدم دوم اون مسئله کرامت انسانی که از بین رفته بود بر میگرده، یعنی انسان دعوت به حقیرها نمیشه. این مدیریت مدیریتی است که علی الدوام در انسانها با تعلیم و تزکیه رشد ایجاد میکنه. یتلو علیهم آیاته یعلمهم و یزکیه، فراغت از کوچک رو ایجاد میکنه، شرح صدر میاره، وسعت میاره، استغناء طبع میاره. پس چون این مدیریت به زهد در دنیا ختم میشه، زهد مثبت به ایثار ختم میشه، چون به استغناء طبع از دنیا و کم کم بیش از دنیا ختم میشه، به عزت انسانی رو میآورد. یه جمله از سید الشهدا در دعای عرفه نقل شده و اون اینه که حضرت به خدای متعال اینجوری عرضه می دارن: کیف استعز و فی الذل ارکزتنی و کیف لا استعز و الیک نسبتنی. خدایا چگونه من احساس عزت بکنم، دنبال عزت باشم، در حالی که من رو در ذلت مستقر کردی، مرکز به من دادی در ذلت. عبد دیگه، عبد یعنی هیچ اراده ای از خودش نداره، تمام شعورش تحت فرمان حق نفوذ میپذیره، پس عزیز نیست، ذلیل فرمان. عزت یعنی نفوذ ناپذیری دیگه. اما و کیف لا استعز، چگونه عزیز نباشم به الیک نسبتنی، در حالی که تو من رو به خودت نسبت دادی، بنده تو هستم. تمام عزت در سایه انتصاب به خدای متعال، انتصاب به خدای متعال عزت میآورد. حالا این بحث بمونه. باز در یادم هست زیارت قدیری حضرت یه جمله ای داره که اعتصمت بالله فعزستن، تو با اعتصام به خدای متعال به عزت رسیده ای. کسی که به خدا متصل است عزیز، نفوذ ناپذیره، هیچ چیز در اون نفوذ ندارد جز خدای متعال. خود نفوذ حق این عزت است، نفوذ ناپذیری از غیر حق رو می آورد، ذلیل هیچ چیز نیست. همه دنیا نظام می فرماید لو اعطیت و اقالیم سب به ما تحت افلاکا، همه هفت اقلیم رو و اون چه تحت اوست به من بدن، یه پوست جو به ناحق از دهن مورچه بگیرم نمیگیرم. این عزت دیگه، این نفوذ ناپذیریه، یعنی همه عوالم در اون کمترین حضوری ندارن، کمترین تحریکی نمیکنن. پس چون استغناء طبع از دنیا میاره، به عبودیت میرسونه، به عزت بالله میرسونه، از ذلت در مقابل غیر خدا متعال فراغت میاره. و چون انسان رو به مقام عبودیت میرساند، از پوچی نجات میده، چون لذت نامتناهی، معبود نامتناهی، معشوق نامتناهی، جلوه های نوبه نامتناهی او رو پیش روی انسان باز میکند که در هر دم جلوه اینو بهره اینو از حق نصیب این عبد میشه، احساس پوچی و نابرابری بین ظرفیت و محصول خودش نمیکنه، احساس میکنه محصول با ظرفیت برابره. که از کردیم احساس پوچی ناشی از احساس نابرابری مکتسبات انسان با ظرفیت فطری انسان. این هم دو، چون این ظرفیت اشباع میشه، احساس پوچی اصلا محال در این وجود شکل بگیره. لحظه ای فارغ نیست که احساس پوچی بکنه، علت دوام به جلوه نو مشغوله. و در کنار همه اینها چون اتکای به خدای متعال داره به امنیت بالله میرسه، نه معبودش متحوله، نه تحول خودش او را از معبودش جدا میکنه، و نه شرایط و پدیده ها برای او زیغ ایجاد میکنن، چون امنیت به تقدیر پیدا میکنه. یکی امن به توحیده و امن به تقدیره. فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، یعنی مطمئنه که نظام عالم به دست خدای حکیم قادری است که اوش و اون عالم رو تدبیر میکنن، لذا هیچ چیز امنیت او رو به هم نمیزنه. خدایی که لطفش نسبت به من، مهرش نسبت به من، حکمتش در تدبیرش، ربوبیتش نسبت به من در همه عوالم حاضره. بنابراین تمام تقدیرات او برای من کمترین ضرر نداره، بلکه همش در جهت سود همه عوالم هست. امنیت به تقدیر و توحید و عزت به عبودیت و اتکای به خدای متعال و کرامت در سایه زهد و ایثار در سایه عشق به خدای متعال حاصل حکومت دینی است. و اونگاه اگر ما حکومت دینی رو یک دین حداقل تعریف کنیم، فقط میتواند دین اینها رو در باطن فرد به صورت فردی ایجاد بکنه، ولی عرصه حیات اجتماعی همون عرصه حکومت مادی، حرص به دنیا، جنگ بر سر دنیا و اضطراب و ناامنی و دغدغه روانی است. و همین انسان عارف بالله پا در جامعه بگذاره، اونها گریبانگیرش میشه. ولی اگر ما گفتیم همه شؤون حیات باید بستر کلمه توحید بشه و تحت تعلیم انبیا قرار بگیره، این هدایت انبیا میاد تبدیل میشه به اخلاق اجتماعی. یعنی اخلاق اجتماعی هم میشه اخلاق ایثار، یعنی زهد و ایثار، استغناء طبع و عزت، عبودیت و استغناء طبع و کرامت، عبودیت و احساس عزت، و در نهایت توکل و اطمینان. یعنی همه شؤون حیات بستر توکل، بستر استغنا، بستر عزت بالله و بستر ایثار میشه. یعنی اخلاق سازمانی اخلاقی بر مدار این ارکان میشه. به این غیر از این است که ما بگیم ادیان اینها رو ایجاد میکنن، ولی در باطن فرد قدرت ساماندهی اجتماعی اخلاق ملکوتی رو از ادیان بگیریم، بگیم اخلاق ملکوتی نمیتوانند، انبیای الهی نمیتوانند جامعه و حیات اجتماعی رو بستر اخلاق ملکوتی کنند و اون اخلاق رو در فرهنگ و روابط اجتماعی جاری کنند. اون چه انبیا میتوانند این است که این اخلاق رو، این روح رو در باطن فرد و در فردیت فرد بدن. اما همین که به حیات جمع رو میاره، ناچار از انبیا فاصله بگیره و عقلانیت خودش روی بیاره و این عقلانیت حاصلی جز این نداره، ولو در فرایند تکاملی خودش از این آفت ها جدا نمیشه. لذاست روی کرده به دین حداقل چیزی جز یک خیانت به بشریت نیست، که ما بشریت رو از به اصطلاح تبعیت انبیا به تبعیت متفکرین دعوت بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.